بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم، خیلی خوشبختم از اینکه این دیدار خوب رو دوستان فراهم کردن. این جمع در واقع نماد یک جمع مشخص کننده ترکیب علم و ایمانه. اساتید دانشگاه با سبقه خدایی بسیجی مظهر ترکیب علمند و ایمان. جلسه هم جلسه صمیمی و خوبی بود. بیانات دوستان رو که فرزانگان ما هستید و هستند، این دوستانی که سخن گفتن، با دقت من گوش کردم. پیشنهادهای خوبی هم مطرح کردند دوستان. بعضی البته از این پیشنهادها به دولت مربوط است. وزرای محترم حضور دارند، مسئولان حضور دارند، دستگاه‌های دولتی باید دنبال کنند. بعضی هم از پیشنهادها نه کلیتر و فراتر از حیطه دستگاه‌های اجرایی است که خب باید روی اینها فکر کنیم، انشاءالله از اونها استفاده کنیم و به کار ببندیم. این پیشنهادی که درباره نامگذاری روز شهادت شهید چمران به روز بسیج اساتید یا اساتید بسیجی ذکر شد، به نظرم پیشنهاد معنیدار و پرمغزی است. مرحوم شهید چمران حقاً یک نمونه و مظهری بود از اون چیزی که انسان دوست می‌دارد تربیت جوانان ما و دانشگاهیان ما به اون سمت حرکت بکنه. بد نیست و حق این شهید عزیز هم ایجاب می‌کنه که چند کلمه‌ای درباره شهید چمران صحبت کنیم. این شهید اولا یک دانشمند بود، یک فرد برجسته و بسیار خوش استعداد بود. خود ایشون برای من تعریف میکرد که در اون دانشگاهی که در کشور ایالات متحده آمریکا در اونجا مشغول درس‌های سطوح عالی بوده، جزو گمانم دو نفر درجه یک، اونطور که به ذهنم هست، ایشون یکی از دو نفر برترین اون دانشگاه با اون بخش با اون رشته محسوب می شده. تعریف می کرد برخورد اساتید رو با خودش و پیشرفتش در کارهای علمی رو. یک دانشمند تمام عیار بود. وقت این دانشمند سطح ایمان عاشقانه او اونچنان بود که نام و نان و مقام و عنوان و آینده دنیایی به ظاهر عاقلانه رو رها کرد، رفت در لبنان در کنار جناب امام موسای صدر مشغول فعالیت‌های جهادی شد. اون هم در یک برهه‌ای که لبنان یکی از تلخ‌ترین و خطرناک‌ترین دوران‌های حیات خودش رو می‌گذرانید. ما اینجا میشنیدیم خبرهای لبنان رو سال 57، خیابانهای بیروت سنگربندی شده بود، تحریک صهیونیستا بود، یه عده‌ای از داخل لبنان کمک میکردن، یک وضعیت عجیب و گریه آوری در اونجا حاکم بود، صحنه هم بسیار شلوغ و مخلوط. همون وقت یک نواری از مرحوم چمران دست ما رسید در مشهد که این اولین رابطه و واسطه آشنایی ما با مرحوم چمران بود. دو ساعت این نوار سخنرانی درش بود که توضیح داده بود صحنه لبنان رو، که لبنان چه خبره. برای ما خیلی جالب بود، بینش روشن، نگاه سیاسی کاملا شفاف، فهم عرصه که این صحنه شلوغ چه خبر است، چی با کی طرفه، کیا انگیزه دارن که این کشتار درونی در بیروت ادامه داشته باشه. اینا رو در ظرف دو ساعت یک نواری بود ایشون پر کرده بود، فرستاده بود، دست ما هم رسید. رفت اونجا، تفنگ دستش گرفت. بعد معلوم شد که خب نگاه سیاسی و فهم سیاسی و اون چراغ مهشکن دوران فتنه را هم داره. فتنه مثل یک مه غلیظ فضا رو نامشخص میکنه دیگه، باید چراغ مهشکن لازمه که همون بصیرته. اونجا جنگید، بعد انقلاب که پیروز شد خودش رسوند اینجا. از اول انقلاب هم در عرصه‌های حساس حضور داشت و رفت، که خب میدونید، رفت کردستان و در جنگ‌هایی که در اونجا بود حضور فعال داشت. آمد تهران، وزیر شد، وزیر دفاع شد. بعد که جنگ شروع شد، وزارت و بقیه مناصب دولتی و مقامات رو گذاشت کنار و آمد اهواز، جنگید و ایستاد تا در 31 خرداد سال 60 به شهادت رسید. یعنی مقام برای او ارزش نداشت، دنیا ارزش نداشت، جلوه های زندگی ارزش نداشت. اینجور هم نبود که یک آدم خشکی باشه که نفهمه لذات زندگی رو، به عکس بسیار لطیف بود، خوش‌ذوق بود، هنرمند بود، عکاس درجه یک بود. خودش به من میگفت من هزارها عکس گرفتم اما خودم تو این عکس‌ها نیستم، چون همیشه من عکاس بودم. هنرمند بود، دل با صفایی داشت، عرفان نظری نخونده بود. شاید در هیچ مسلک توحیدی و سلوک عملی هم پیش کسی آموزش ندیده بود، اما دل خداجو بود، دل با صفا، خداجو، اهل مناجات، اهل معنا. انسان با انصافی بود. بعد از قضیه پاوه، که لابد قضیه پاوه رو شما ها میدونید، که در پاوه بر روی بلندی ها بعد از چند روز جنگیدن محاصره شده بود، مرحوم چمران با چند نفر معدود همراهش محاصره شده بودن، از اطراف اینا رو ضد انقلاب محاصره کرده بود و نزدیک بودن به اینها برسن، که اینجا امام مطلع شدن از قضیه، یک پیام رادیویی از امام پخش شد که همه برن طرف پاوه. دو بعد از ظهر این پیام پخش شد، ساعت 4 بعد از ظهر من تو این خیابون‌ها، خیابان‌های تهران شاهد بودم که همینطور کامیون و وانت و اینها بودن که از مردم عادی و نظامی و غیر نظامی از تهران و همینطور از همه شهرستان‌های دیگه راه افتادن برن طرف پاوه. بعد که مرحوم شهید چمران آمده بود تهران، تو جلسه که ما بودیم به نخست وزیر وقت گزارش میداد که بین اینها هم یه رابطه عاطفی از قدیم وجود داشت. مرحوم چمران اینجوری گفت تو اون جلسه، گفت وقتی که پیام امام ساعت 2 پخش شد، به مجرد پخش پیام امام، قبل از آنی که هنوز هیچ خبری از حرکت مردم به اونجا برسه، ما احساس کردیم که محاصره کنهو باز شد. میگفت حضور امام و تصمیم امام و پیام امام اونقدر مؤثر بود به صورت برق‌آسا که به مجرد این که پیام امام رسید، کنهو همه چیز برای ما از اون فشارها به پایان رسید. ضد انقلاب روحیه خودشو از دست داد و ما نشاط پیدا کردیم و حمله کردیم و محاصره رو، حلقه محاصره رو شکستیم و توانستیم بیایم بیرون. اونجا نخست وزیر وقت خشمگین شد، توپید به مرحوم چمران که تو چرا این رو مسترد میکنی همش به امام؟ ما این همه کار کردیم، این همه تلاش کردیم. هیچ ملاحظه نکرد، نمیکرد، منصف بود، میدانست که گلمندی ایجاد خواهد کرد این حرف، اما گفت. حضور برای او یک امر دائمی بود. ما با هم از اینجا رفتیم اهواز، اول رفتن ما به جبهه به اتفاق رفتیم. شب تو تاریکی وارد اهواز شدیم، همه جا خاموش بود، دشمن در حدود 11-12 کیلومتری شهر اهواز مستقر بود. به مجردی که رسیدیم 60-70 نفر هم ایشون همراهی داشت که با خودش از تهران جمع کرده بود آورده بود، من تنها بودم، ایشون 60-70 نفر با خودش آورده بود، همه با یک هواپیمای 330 رفته بودیم اونجا. تا رسیدیم گفتش که همه یه گزارش کوتاهی اونجا، گزارش نظامی دادن به ما. ایشون گفتش که همه آماده بشید، لباس بپوشن، بریم جبهه. ساعت مثلا شاید حدود 9-10 شب همونجا بدون فوت وقت، کسانی که همراهش بودن که لباس نظامی نداشتن براشون لباس سربازی آوردن، همونجا فوت کردن، همه پوشیدن و رفتن. که من البته بهش گفتم که منم میشه بیام؟ فکر نمی کردم من بتونم توی عرصه نبرد نظامی شرکت کنم. تشویق کرد، گفت بله بله شما میشه بیه. که منم همونجا لباس کندم و یه لباس نظامی بوشیدم و خلاتی کلاشینکوف داشتم، یه برداشتیم و رفتیم با اینا. از همون ساعت اول شروع کرد، هیچ نمیذاشت وقت فوت بشه. این ببینید، حضور یکی از خصوصیات خصلت بسیجی و جریان بسیجی حضوره. غایب نبودن در اونجایی که باید در اونجا حاضر باشیم، اونی که از اولی ترین خصوصیات بسیجی است. در روز فتح سوسنگرد، سوسنگرد میدونید اشغال شده بود، دو مرتبه فتح شد، دوباره اشغال شد، بار اول باز دفعه دوم حرکت شد و قطع شد. تلاش زیادی شد برای اینکه نیروهای ما، نیروهای ارتش که خب در اختیار بعضی دیگه بودن اون وقت، اینا بیان و این حمله رو سازماندهی کنن و قبول کنن که وارد این حمله بشن. شبی که قرار بود فردای اون روز این حمله به سمت سوسنگرد انجام بگیره، از اهواز ساعت حدود 1 بعد از 3 شب بود خبر آوردن که یکی از یگانهایی که قرار بوده تو این حمله سهیم باشه، این یگان رو خارج کردن. خب این معناش این بود که حمله یا انجام نگیره یا به کلی ناموفق بشه. بنده یک یادداشتی نوشتم به فرمانده لشکری که در اهواز بود، مرحوم چمران هم زیرش نوشت که اخیراً همون فرمانده محترم اومده بودن عین اون نوشته ما رو آوردن قاب کرده بودن دادن به من، یادگار قریب 30 ساله که در اختیار ماست اون کاغذ. تا ساعت 1:00 بعد از نصف شب ما با هم بودیم، تلاش میشد که این حمله فردا حتما انجام بگیره. بعد من رفتم خوابیدم، از هم جدا شدیم. صبح زود ما پا شدیم، چند نفری همراه من بودن، نیروهای نظامی حرکت کردن، نیروهای ارتش، ما هم دنبال اینها حرکت کردیم. وقتی به منطقه رسیدیم من پرسیدم چمران کجاست؟ گفتن چمران صبح زود آمده جلوه، یعنی قبل از آنی که نیروهای نظامی منظم و مدون که برنامه ریخته شده بود که اینا در کجا قرار بگیرن و آرایش نظامیشون چگونه باشه، اینا حرکت بکنن و را بیفتن، چمران جلوتر حرکت کرده بود چندین کیلومتر با مجموعه خودش رفته بودن جلو. بعدم خب الحمدلله این کار بزرگ انجام گرفت، چمران هم مجروح شد، خدا رحمت کنه شهید عزیز رو. اینجوری بود چمران، دنیا و مقام براش مهم نبود، نان و نام براش مهم نبود، به نام چی تمام بشه براش اهمیتی نداشت، با انصاف بود، بیرو دربایستی بود، شجاع بود، سرسخت بود، در عین لطافت و رقت و نازک مزاجی شاعرانه و عارفانه در مقام جنگ یک سرباز سخت کوش بود. من خودم می دیدم RPG رو، شلیک RPG رو که نیروهای ما بلد نبودن، این در لبنان یاد گرفته بود، تعلیم می داد به نیروها به همون لهجه عربی RPG هم میگفت، ما هم گفتیم RPG، اون گفت RPG، چون RPG جزو سلاح‌های سازمانی ما نبود، نداشتیم نه بلد بودیم، او بلد بود، از اونجا یه مقدارم گیر آورده بود، از یک راه‌های تعلیم میداد که اینجوری RPG رو باید شلیک کنید. یعنی در میدان عملیات، در میدان عمل یک مرد به طور کامل، حالا دانشمند به فیزیک پلاسمای در درجه عالی، در کنار شخصیت یک گروهبان تعلیم دهنده عملیات نظامی، اونم با اون احساسات رقیق، اونم با اون ایمان قوی، با اون سرسختی، ببینید چه ترکیبی میشه. دانشمند بسیجی اینه، استاد بسیجی یک چنین نمونه ایست، این نمونه کاملشه که ما از نزدیک مشاهده کردیم. در وجود یک چنین آدمی دیگه تضاد بین سنت و مدرنیته حرف مفته، تضاد بین ایمان و علم خنده آوره، این تضادهای قلابی، تضادهای دروغین که مطرح میشه به عنوان نظریه و یه عده دنبال میکنن برای اینکه امتداد عملی او براشون مهمه، اینا دیگه در وجود یه چنین آدمی بیمعناست. هم علم هست هم ایمان، هم سنت هست هم تجدد، هم نظر هست هم عمل، هم عشق هست هم عقل. اینجا گفتن با عقل آب عشق به یک جو نمی رود. بیچاره من که ساخته از آب و آتشم، نه، این آب و آتش رو با هم داشت. اون عقل معنوی ایمانی با عشق هیچ مرافاتی ندارد، بلکه خود پشتیبان اون عشق مقدس و پاکیزه است. خب این حالا توقعی که ما داریم، و این توقع توقع زیادی هم نیست، یعنی اون زمینه‌ای که انسان مشاهده می‌کنه، این روحیه‌های پر نشاط شما، این دل‌های پاک و صاف، این ذهن‌های روشن، این جوال بودن فکرهای شما ها که انسان در عرصه‌های مختلف این رو از نزدیک شاهده، این امید رو، این توقع رو به انسان می‌بخشه که فراورده دانشگاه جمهوری اسلامی نه به نحو استثناء، به نحو قاعده چمران ها باشن، نه اینکه چمران های استثناء باشن. این امید، امید بی جایی نیست. اگر در سال 76 که شماها اول در یک عده در مشهد، یک عده در اصفهان، یه عده در دانشگاه علم و صنعت، یک چیزی به نام اساتید بسیجی دور هم جمع شدید و جمع و جور کردید، اگه اون روز میگفتن که 10 سال بعد یا 12 سال بعد چند هزار استاد بسیجی در سطح کشور وجود خواهد داشت، با همین انگیزه ها، با همین عشق ها، با همین جهتگیری ها، هیچ کس باور نمی کرد. اما شد. نمیخوام مبالغه کنم، نمیخوام واقعیت را رنگین تر از اونچه که هست برای خودم و برای شما نمایش بدم، دل خودمون رو به توهم خوش کنیم. نه، روشنه که ما همه در یک سطح نیستیم، بعضیمون بالاترن، بعضیمون پایینترین، ایمانهامون، عشقهامون، همتهامون، انگیزههامون. لکن این جریان از صورت یک جریان باریک که بعضی امید نداشتن باقی بمانه، بعضی همت گماشته بودن که از بین ببرنش، تبدیل شده به یک جریانی که دیگه حالا جلوشو نمیشه گرفت. جریان عظیم استادان انقلابی و مؤمن و بسیجی در سطح دانشگاه، در رشته های مختلف علمی، در رتبه های بالای علمی. پس این توقع بی جا نیست. وقتی انسان این حرکت رو میبینه، این رشد رو میبینه، این توقع بی جا نیست که ما بخواهیم دانشگاه جمهوری اسلامی در آینده عناصری مثل چمران رو پرورش بده. اون وقت شما ببینید چه خواهد شد، چه خواهد شد. نظامی با مطالبات بین المللی در سطح اعلا، در زمینه انسان، در زمینه حکومت، در زمینه زن، در زمینه اخلاق، در زمینه علم، مطالبات امروز ما مطالبات بین المللی است. حالا بعضی ها مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی تا اسم بین المللی میاد لبخند تمسخر میزنن، نه این نمیفهمن، درک نمی کنن افق دید وسیع یعنی چه. تا شما نظر به قله نداشته باشید امکان نداره که تو دامنه هم بتونید حرکت کنید، چه برسه به این که امید به قله رسیدن باشه. همت بلند در روایات ما به مؤمن هم توصیه شده است که همت بلند داشته باشه. بزرگان به سالک هم میگوین همتت عالی باشه. این قدمای اول فتوحات ابتدای کار کسی رو دلخوش نکنه. همتهای بلند باید داشت. نگاه بایستی انسانی باشد. انسان یعنی اونچه که در همه جهان گسترده است. اما اخون لکف دین او شریکون لکف الخلق، یا با شما دینش یکیست یا اگر دینش هم یکی نیست در خلقت و آفرینش مثل شماست. انسانیت نگاه بایستی متوجه یک چنین گستره وسیعی باشه. آرزوهایی که برای این گستره وسیع امروز ما داریم آرزوهایی است که هیچ ملت آگاهی، هیچ دانشمند فرزانه ای، هیچ سیاسی منصفی اینا رد نمی کنه. ما داعیه محو نظام سلطه رو داریم، این رابطه سلطگری، سلطگر و سلطه پذیر. این را حتی انسانی که در یک کشوری که دولتش 100% سلطگر است زندگی میکنه، اون انسان هم حتی این را رد نمیکنه. رابطه رابطه سلطگر و سلطه پذیر نباشه در مناسبات جهانی. عدالت، استفاده از علم برای آسایش بشر نه برای تهدید بشر، که در طول این دوره‌های بخصوص اخیر بعد از جنبش علمی دنیا، رنسانس به این طرف، بخصوص در این سالهای اخیر، در این یک قرن اخیر، اونچه انجام گرفته در زمینه علم بسیاریش در تهدید بشر بوده به جایی که برای آسایش بشر باشه، یا تهدید جان، یا تهدید اخلاق، یا تهدید خانواده، تشویق به مصرف‌گرایی، پر کردن جیب کفاف‌الگران بین المللی و صاحبان و پدید آورندگان تراست ها و کارتل ها. ما میگیم علم به جای اینها در خدمت انسان قرار بگیره، در خدمت آسایش انسان، در خدمت آرامش انسان، در خدمت روح و روان انسان. اینا حرفایی است که دنیا نمیتونه اینا رو رد کنه. نظامی با این آرمان ها اون وقت با بکارگیری همت ایمانی برای پیشرفت در این عرصه ها، با استفاده از وعده های قرآنی در زمینه نصرت مؤمنین، با نترسیدن از مرگ و مرگ رو وصول به خدا و شهادت لله دانستن. ملتی با این خصوصیات میدونید وقتی به شخصیت های دانشمند و فرزانه از قبیل چمران مزین و مفتخر بشه به کجا خواهد رسید؟ این اون توقعی است که ما داریم. خب یک جمله در باب بسیج عرض بکنیم. بسیج یک حرکت عجیب و بی‌نظیر بود که در انقلاب اتفاق افتاد. این هم برخواسته و سرچشمه گرفته از اون سرچشمه حکمت الهی بود که در دل اون مرد بزرگ، اون امام بزرگوار، خدای متعال به ودیعه گذاشته بود. حکیم بود، حکیم به معنای واقعی. ما حالا گاهی تعبیر حکیم رو برای آدم های کوچک به کار میبریم، لیکن او به معنای واقعی کلمه حکیم بود. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، خدای متعال به او حکمت داده بود. از دل او سرریز میشد، سرازیر میشد یک حقایقی، از جمله همین مسئله بسیج بود که از روز اول پیروزی یا حتی قبیل پیروزی با کشوندن مردم به عرصه، با گذاشتن بار حرکت به دوش مردم، با اعتماد به مردم، امام پایه بسیج رو گذاشت، به مردم اعتماد کرد، مردم هم به خودشون اعتماد پیدا کردن، اعتماد به نفس پیدا کردن. اگر امام به مردم اعتماد نمی کرد، مردم هم به خودشون اعتماد نمی کردن. پایه بسیج همونجا گذاشته شد. در واقع سپاه پاسداران از بسیج رویید، کارهای جهاد سازندگی از بسیج رویید، ولو سازمان بسیج یک سازمان مدونی مثل سالهای بعد نبود، اما فرهنگ بسیج، حرکت بسیج، حقیقت بسیج منشأ خیرات عظیمی شد در کشور، در جامعه ما، در نظام اسلامی. آدم هایی که بسیج چنین حقیقتی است، بسیج در واقع یک ارتش بیرنگ بی ادعای همگیر در سطح کشور است و این ارتش برای مبارزه در همه عرصه هاست، نه فقط در عرصه نظامی. عرصه نظامی گوشه محدود گاهگاهی است، همیشه که جنگ پیش نمیاد. عرصه حضور بسیج خیلی وسیع تر از عرصه نظامی است. اینی که من بارها گفتم تکرار میکنم که بسیج رو یک نهاد نظامی نباید به حساب آورد، این تعارف نیست، این حقیقت قضیه این است. بسیج عرصه جهاد است نه قتال. قتال یک گوشه از جهاده. جهاد یعنی حضور در میدان با مجاهدت، با تلاش، با هدف و با ایمان، این می شود جهاد. لذا جاهدوا باموالکم فی سبیل الله، باموالکم و انفسکم فی سبیل الله. جهاد با نفس، جهاد با مال. جهاد با نفس کجاست؟ فقط به این است که توی میدان جنگ بریم جانمون کف دست بگیریم؟ نه، اینم یکی از انواع جهاد نفس است. جهاد با نفس یک جمعین است که شما شب تا صبح روی یک پروژه تحقیقاتی صرف کنید و نفهمید گذر ساعات رو. جهاد با نفس این است که از تفریحتون بزنید، از آسایش جسمانیتون بزنید، از فلان کار پرپول و پردرآمد، پولساز به قول فرنگی ها، بزنید توی محیط علمی و تحقیقی و پژوهشی صرف وقت کنید، یک حقیقت زنده علمی رو به دست بیارید، مثل رسته گل تقدیم کنید به جامعهتون. جهاد نفس اینه، جهاد با نفس. جهاد با مال یه قسمت کوچیکی هم جهاد با مال است. پس عرصه بسیج یه عرصه عمومی است، نه مختص یک قشر است، نه مختص یک بخشی از بخش‌های جغرافیایی کشوره، نه مختص یک زمانی دون زمان دیگری است، نه مختص یک عرصه دون عرصه دیگری است. در همه جاها، در همه مکانها، در همه زمانها، در همه عرصه‌ها و در همه قشرها این وجود داره. این معنای بسیجه. خب حالا شما تو دانشگاه میخواهید بسیجی باشید، معلومه که چه کار باید کرد. دانشگاه به چی احتیاج داره؟ کشور به چی احتیاج داره؟ چند سالی ما بحث علم رو پیش کشیدیم. شما نگاه کنید امروز بسیاری از حسادت ها و رقابت ها و حسرت ها و احساس عقب موندگی های دشمنان بین المللی ما به خاطر پیشرفت علمی شماست. اونهایی که تحسین میکنن ملت ایران رو امروز به خاطر علمش او رو تحسین میکنن. اونهایی که دشمنی میورزن به خاطر علم اوست که دشمنی میورزن. پیشرفت علمی شما یه چنین اثری داره؟ این تازه در قدم اول. ما حالا کاری نکردیم هنوز. پیشرفت بله در نانو تکنولوژی، نمیدونم بیوتکنولوژی، بحث‌های هسته‌ای، بحث‌های هوافضا، بحث‌های گوناگون، رشته‌های گوناگون علمی پیشرفتایی شده. مهمه، بزرگه، اما اینا در مقیاس و معیار حرکت علمی یک کشور چیزی نیست. گفتن یکی از دوستان، بنده همین آمار رو دارم، که سرعت پیشرفت علمی و تولید علم در کشور ما 11 برابر متوسط دنیاست. اینو یک مرکز تحقیقاتی غربی مستقر در کانادا با جزئیاتش این رو ذکر کرده. در بعضی، البته این 11 متوسطشه، در بعضی از قسمت‌ها 35 برابر سرعت رشد دنیاست، در بعضی ها هم کمتره، متوسطش میشه 11 برابر. یعنی سرعت پیشرفت علمی ما در طول این 10 سال 15 سال اخیر 11 برابر سرعتی است که دنیا داشته. این خیلی چیز مهمی است. لکن این اون چیزی که ما توقع داریم، ما دنبالش هستیم نیست. این خیلی کم در از اونه. این سرعت بایستی با همین شدت ادامه داشته باشد تا ما برسیم به تراز مورد نظر. در دانشگاه این لازم. در دانشگاه پرورش انسان در تراز شهید چمران لازمه. اینو لازم داریم. خب استاد بسیجی میدونه بس در دانشگاه باید چه کار کنه. این حضور دائم، این حضور بجا و به هنگام، این حضور مخلصانه و مجاهدانه برای استاد بسیجی به این معناهاست که گفته شد. و استاد خیلی نقش داره. نقش استاد در محیط‌های آموزشی نقش بسیار برجسته و مهم نیست. استاد فقط آموزنده دانش نیست. منش استاد، روش استاد میتونه مربی باشه. استاد تربیت کننده است. تأثیر استاد روی شاگرد از تأثیر بقیه عوامل مؤثر در پیشرفت علمی و معنوی و مادی متعلم علی ظاهر بیشتره، از بعضی که خیلی بیشتره. استاد اینجوری است. گاهی استاد میتوانه یک متعلم را، یک کلاس را، یک مجموعه دانشجو دانش آموز را با یک جمله بجا تبدیل کنه به انسان‌های متدین. لازم هم نیست حتما رشته علوم دینی یا معارف رو بخواد تدریس کنه. نه، شما در درس فیزیک، در درس ریاضی یا هر درس دیگری، علوم انسانی و غیر انسانی، گاهی یک جا یک کلمه بر زبان میتونید جاری کنید، یک استفاده خوب از یه آیه قرآن بکنید، یک انگشت اشاره به قدرت پروردگار و صنع الهی بکنید، این در دل این جوان میمانه، او رو تبدیل میکنه به یک انسان مؤمن. عکسش هم البته هست، متاسفانه در دانشگاه امروز ما هستن، اگرچه کمن، اساتیدی که درست نقطه مقابل عمل میکنن. حالا درسشون هرچی هم که هست، مربوط هست یا نیست، با یک کلمه این جوان را از آینده خودش ناامید میکنن، از آینده کشورش ناامید میکنن، از آینده حضورش در کشور ناامید میکنن، او را به میراث گذشته خودش بی‌اعتنا میکنن، او را تشنه نوشیدن از سرچشمه های ناسالم و آلوده بیگانگان میکنن و روها میکنن. از این هم داره، از این قبیل هم داره، استاد چنین نقشی داره. بنابراین با معنایی که برای بسیج میکنیم، با معنایی که برای استاد میکنیم، با تلقیی که از استاد بسیجی داریم، معلوم میشه که نقش شما ها در دانشگاه چقدر نقش حساس. وجود این مجموعه یک نعمت است برای نظام اسلامی، یک نعمت بزرگی. این همه استاد مؤمن در هیچ کشوری از کشورهای اسلامی به طریق اولا غیر اسلامی وجود نداره که در کشور ما هست. استاد دانشگاه، دانشمند، متخصص، حرفه‌ای در رشته خود و مؤمن به خدا و مؤمن به جهاد و مؤمن به راه خدا و اهداف الهی، با این تعداد کثیر و این کمیت، این در دنیا دیگه بی نظیره. اینم از برکات امام بزرگواره. اینو قدر بدانید، قدر بدانید، اینو دو دستی نگه دارید، این رو سامان بدید، اهدافش رو مشخص کنید، دقیق کنید، فعالیت هایی رو که باید انجام بده استاد بسیجی، اینا رو شفاف کنید، روشن کنید، به معنای واقعی کلمه فرماندهان این عرصه عظیم جهاد فی سبیل الله باشید. کار بسیار مهمی است. امروز کشور احتیاج داره به این چیزا. بحث امروز هم نیست، همیشه احتیاج دارد، منتها ما امروز در یک برهه حساس به سر میبریم. اگر من بخوام اون لب تلقی خودم و برداشت خودم را عرض بکنم به شما، شاید حالا در یه مجال کوتاه استدلال هم نشه براش ارائه کرد، البته مستدله، منتها حالا در دو کلمه شاید نشه استدلالی براش بیان کرد، اما لب برداشت من این است که مراکز استکباری جهانی در مقابله با حرکت اسلامی که نماد واقعیش جمهوری اسلامی است، دارن آخرین تلاش های خودشون رو میکنن. در بسیاری از عرصه ها تلاش هاشون، تدابیرشون به بن‌بست خورده، کار از دستشون در رفته است. این کمربندی که اینا کشیده بودن بر دور مسائل جهانی و حیطه‌بندی کرده بودن، این در حساس ترین نقاط روی زمین، یعنی خاورمیانه، این کمربند پاره شده، سست شده، حداقلش اینه، ولی خب پاره شده به نظر من، از دستشون در رفته است. خدا رحمت کنه مرحوم آشق حسین لنکرانی، روحانی سیاسی کهنه‌کار قدیمی، سالهای 53 و 54 یا شاید هم زودتر، سالهای اواخر دهه 40، تشبیه میکرد وضعیت رژیم رو، رژیم طاغوت رو، میگم مثل کسی که رفته روی گنبدی یک دستمال ابریشمی هم دستش که توش پر از گردوست، این دستمال پوشش وا شده، گردوها هم تو داره میریزه، این میخواد این گردو رو بگیره، یه گردو از اون طرف میره. خودش هم رو گنبده، رو زمین صاف آدم باز بالاخره میتونه گردوها رو هر جو هست جمع کنه، هی میره این گردو رو بگیره، یه گردوی دیگه، یه گردوی دیگه تشمیل کرد. به نظر من امروز نظام سلطه در مواجهه با حرکت اسلامی هم چه حالتی داره. جاپاش محکم نیست، زیرا بسیاری از شگردهای تبلیغاتی استوار بنیان قدیمی اینها برای مردم دنیا رو شده است. امروز در جامعه آمریکا به تدریج خشم عمیق از حضور قدرتمند لابی صهیونیستی داره توسعه پیدا میکنه. این اطلاعات مبسط ماست. در کشورهای اروپایی هم به یه نحو دیگه. حالا آمریکا که مرکز تحرک صهیونیستا و قدرتمندان صهیونیستی و سرمایه‌داران صهیونیست است، به تدریج داره در بین مردم این نارضایی به وجود میاد. البته سخت میگیرن به مردمشون. در آمریکا رژیم حاکم بر مردم بسیار سخت میگیره، یعنی اونچنان سختگیری نوع خاصی، اونچنان اینا رو مشغول زندگی و گرفتار زندگی میکنن که فرصت سرخاروندن ندارن. لکن در این حال این حالت داره به وجود میاد. کشورهای اسلامی که معلومه، کشورهای خاورمیانه که معلومه، ملت ها حالت نفرت و بعضن بغض نسبت به رژیم ایالات متحده و مجموعه سلطه در دنیا دارن، نمیتونن جمع کنن، هی تلاش میکنن نمیتونن جمع کنن. اگر نظام جمهوری اسلامی سر نکشیده بود و طلوع نکرده بود در دنیا، مشکل اونها به این زودی پیش نمی آمد. ممکن بود 50 سال دیگه این مشکل براشون بروز پیدا کنه، ممکنم بود به این زودی ها این مشکل پیش نیاد. اما حضور جمهوری اسلامی و ظهور جمهوری اسلامی کار رو بر اینا مشکل کرده، لذا به شدت دشمنن، دشمنی هم میکنن، اما دشمنی دستپاچه و سراسیمه، از این قبیل دشمنی ها. حالا کارهایی که میکنن، تدابیری که میکنن، جنجالهایی که میکنن، تبلیغاتی که دنبالش میذارن، یک قطعنامه در سازمان ملل، چند قلم تحریم، بعد هم بزرگ نمایی تحریم ها، بیش از اونجا که واقعیت داره این تحریم ها رو اهمیت دادن، بعد تهدید نظامی رو به صورت همچین نیمبند پشت سرش احتیاطاً نگه داشتن، اینا همه به خاطر این است که در مواجهه با این حرکت عظیم و متین و بنیانی اسلامی در کلیه جهان اسلام اینا دچار انفعاله. پیشرو این حرکت هم شما هستید، شما ملت ایران هم پیشرو این حرکت. البته خب زحماتی رو ایجاد میکنن، شکی نیست، در همه برخوردهای اجتماعی زحمتهایی وجود داره، زحمتها رو انسان تحمل میکند برای اینکه به منافع بزرگتر برسه، به نقطه عالیتری برسه. امروز اینجوریست. بنابراین این مقطع از این نظر که گفتم مقطع حساسی است، احتیاج به کار هست، احتیاج به تلاش هست. کار علمی پس در درجه اول تو دانشگاه ها، کار علمی، کار پژوهشی و تحقیقی، کار معنوی و ایمانی، حاکم کردن روحیه مجاهدت و جهاد بر همه فعالیت ها، اینا این قلم های اصلی کاریست که باید وجود داشته باشه. و اونگاه سامان دادن به این حرکت، البته من اعتقادم اینه که استاد متدین علاقمند به کار برای کشور در سطح کشور مختص به همین مجموعه‌ای که در بسیج اساتید حضور دارن نیست، فراتر از این هاست. بسیاری هستن کارت بسیج هم ندارن، جز به مجموعه بسیج اساتید هم نیستن، اما در معنا بسیجی هن، در معنا متدین هن، در معنا آماده هن. البته سطح آمادگی ها همیشه یکسان نیست، سطح ایمان ها یکسان نیست، همیشه همینجور بوده، بعد از این هم همینجور خواهد بود، اما داخل در مجموعه هن. باید ساماندهی کرد، باید نگاه عاقلانه و مدبرانه داشت، برنامه ها رو مشخص کرد، هدف ها رو مشخص کرد، کاریست که باید انجام بگیره. این در مجموعه شماست. اون وقت در عمل فردی کار تعلیم دانشجویان را، کار حضور در فضای فکری دانشجویان را باید دنبال کنید. اساتید بسیجی می توانند در دل دانشجویان و در فضای ذهن اونها یک حضور معنوی و هدایتگر و آرامش بخش داشته باشند. نقش مهم ایجاد بصیرت هم در خود مجموعه، هم در مجموعه مخاطب شما که دانشجویان هستند، یکی از کارهای بسیار مهمه و بصیرت خیلی نقش ایفا میکنه. تمرین حضور، همونی که در شهید چمران گفتم، شب تا ساعت 1 بعد از شب و بیشتر دنبال کار، صبح زود تاریک روشن جلوتر از همه توی جبهه است، هر جا لازم هست حضور دارد. این حضور دائم و به هنگام در هر نقطه‌ای که لازمه، اینو باید تمرین کنیم. همه ما باید یاد بگیریم این رو. اتحاد و یک پارچگی در درون و نیز تزریق اتحاد به مجموعه جامعه. امروز برادران، خواهران، عزیزان، کشور به اتحاد کلمه خیلی نیازمنده. بنده مخالفم با سخنی و حرکتی و نوشتاری که حتی اگر با انگیزه درست هست، با انگیزه صادقانه است، اما موجب شقاق و شفاف میشه. بنده موافق نیستم. اگر کسی نظر من رو میخواد بدونه، نظر من اینه که عرض کردم، ما بایستی انسجام رو ایجاد کنیم، ما بایستی تلاعم را در مجموعه این ظرفیت عظیم به وجود بیاریم. نه اینکه همینطور حالا این جمعی که شما اینجا نشستید، مگر نمیشه به بهانه‌های گوناگون این جمع رو تقسیم کرد به 10 تا جمع؟ راحت میشه. کسانی که رنگ لباسشون اینه، کسانی که سنشون اینه، کسانی که اهل فلان نقطه کشورن، میشه جدا کرد، میشه دیوار کشی کرد. هنر انقلاب این بود که آمد دیوارها رو از وسط برداشت. ما تو خانه های کوچک کوچک با دیوارهای بلند زندگی میکردیم، از هم خبر نداشتیم. انقلاب آمد این دیوارها رو برداشت، این خانه های کوچک رو تبدیل کرد به یک عرصه وسیع، عرصه ملت ایران، ملت انقلابی. دانشجومون با طلبه بد بود، طلبمون با دانشجو بد بود، استادمون با بازاری بد بود، بازاریمون با کشاورز بد بود. بین خودمون دیوارکشی کرده بودیم. انقلاب آمد این دیوارا رو برداشت. ما حالا باز دوباره بیاییم دیوارکشی کنیم، اونم دیوارهای نادرست، ناحق، نه، مبانی روشنه، اصول روشنه، جهت روشنه، هر کی در این جهت با این مبانی داره حرکت میکنه جزء مجموعه است. اینو توجه داشته باشی. من بارها گفتم ظلم نکنیم، اینم یکی از اون اساسی ترین کارهاست. ظلم چیز بدی است، چیز خطرناکی است. ظلم فقط این نیست که به یکی آدم کشیده بزنه تو خیابان، و یک کلمه نابجا علیه کسی که مستحقش نیست، یک نوشته نابجا، یه حرکت نابجا، این ظلم محسوب میشه. خیلی این طهارت دل را و طهارت عمل را خیلی بایستی ملاحظه کرد. به نظرم گفتم، من اینو گمانم گفتم یه جایی، پیغمبر اکرم یه کسی رو که حد رجم زنا رو بر او جاری میکردن ایستاده بود پیغمبر، بعضی هم ایستاده بودن، دو نفر با هم دیگه حرف میزدن، یکی به یکی دیگه گفتش که مثل سگ تموم کرد، مثلا جان داد، یه همچی تعبیری. بعد پیغمبر را افتادن به سمت حالا منزل مسجد، این دو نفر هم همراه پیغمبر بودن. تو راه که میرفتن رسیدن به یک جیفه مرداری، به یک مرداری، حالا جسد سگی بود، درازگوشی بود، هرچی بود، مرده بود، افتاده بود اونجا. پیغمبر رو کردن به این دو نفر، گفتن گاز بگیرید، یه مقداری از این میل کنید. گفتن یا رسول الله، این مردار، ما رو تعارف مردار میکنی؟ فرمود اون کاری که با اون برادرتون کردید از این بدتر بود، از این گاز زدن به این مردار بدتر بود. حالا اون برادر کی بوده؟ برادری که زنای محسنه کرده بوده و رجم شده. اینا دربارش اون دو جمله رو گفتن، پیغمبر اینجور ملامتشون میکنه. زیادتر نگید از اون چی که هست، از اون چی که باید و شاید. منصف باشین، عادل باشین، اینا اون وظایف ماست. اینجور نیستش که ما چون مجاهدیم، چون مبارزیم، چون انقلابی هستیم، بنابراین هر کسی که از ما یه ذره به خیال ما، با تشخیص ما کمتره، حق داریم که دربارش هر چی که میتوانیم بگیم. نه، اینجوری نیست. بله، ایمان ها یکسان نیست، حدود یکسان نیست، بعضی بالاتر از بعضی دیگه هستن، خدا هم این رو میدونه، ممکنه بندگان صالح خدا هم بدونن. اون چه که مهم فراموش نشود، اون اهداف و شاخصهای اصلی است. اینو بارها گفتیم، امروز هم یکی از اساتید محترم اینجا گفتن، استکبار ستیزی، ایستادگی در مقابل حرکت کفر و نفاق، نه فقط در کشور، در سطح جهان، ایستادگی قاطع، مرزبندی شفاف با دشمنان انقلاب و دشمنان دین، اینا شاخص. اگر کسی مرزبندی شفاف نمی کنه، این قدر خودشو کاهش میده. اگر گرایش پیدا میکنه، از دایره خارج میشه. اینا اون مبانی است، اینا اون خطوط اصلی است. حرکت انقلاب حرکت روشنی است، حرکت رو به جلوی است. این حرکت انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. خب ما حالا مثل این آقایون که بسیجی عمل کردند و این همه مطلب رو در 5 دقیقه گفتن، ما هم خواستیم بلکه در این مدت طولانی که در اختیار ماست همه حرفامون رو بزنیم، لکن میبینیم که نه، همه رو که نشده بزنیم، اما خب اون چی که لازم بود به نظرم به عرض رسیده. بیشتر از این من مزاحمتون نشم، امیدوارم که خدای متعال همه شما رو حفظ کنه، موفق بداره، روز به روز بصیرت شما رو بیشتر کنه و انشاءالله شما رو در هم جهاد علمی، هم جهاد عملی، هم جهاد بصیرت پراکنی در محیط علم، محیط دانشگاه انشاءالله و همچنین در محیط جامعه روز به روز موفق تر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.